بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين همونطوری که دوستان در جریان هستید، بحثمان مربوط به آیه شریفه تطهیر است. جناب شیخ سلیم بشری از جناب سید شرف‌الدین عاملی درخواست کردند که علاوه بر روایاتی که نقل کردید برای وجوب پیروی از مذهب اهل بیت و از اهل بیت علیهم السلام، آیاتی از قرآن هم در این باره بیان کنید. ایشان قریب 60 آیه را در اون مراجعه‌ای که یا نامه‌ای که نوشتن به جناب شیخ سلیم آوردن، اما دیگه تفسیر و تبیین نکردن. گاهی یک اشارات کوتاهی در پاورقی دارن اما توضیح ندادن. از بین این چند آیه، این آیات متعددی که آوردن، یکی آیه مباهله، آیه تطهیر، آیه مودت فی القربا و سوره مبارکه ابرار مربوط به ابرار هست، سوره انسان، ایشان اینها را ارجاع دادن در کتاب المراجعاتشون به کتاب الکلمت الغراء فی تفضیل الزهراء سلام الله علیها. لذا ما هم این قسمت از بحث را با توجه به کتاب الکلمت القرار پیش میبریم و توضیحاتی هم که لازم شد عرض میکنیم. در این کتاب ایشان برای این مطلب، حالا شروع بحثش را به اینجور از خود کتاب بخوانیم بعد تا به توضیحش برسیم. کتاب الکلمت القرار که جناب آقای اشراقی هم زحمت کشیدن نسخه های زیادی از این کتاب را تهیه کردن، اون رفقا دارید یا ندارید دادن به تعداد بس بله دیگه حضرت عالی آره 7-8 تا یاد حضرت عالی دیگه، علی احسانو به اتمام دیگه، سعادت نصیب حضرت عالی شده که این اظهار ارادت به حضرت زهرا سلام الله علیها. چه سعادتی میخواد که انسان واقعا در این راه گامی برداره، فکرش، مالش، جانش، چیزی دیگه، اینا سعادت انسان هاست، نصیب همه هم نمیشه. من ایشان میفهمن الفصل الثانی فی آیت تطهیر و هی قوله جل و علا فی سوره الاحزاب انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خب لا ریبه، عبارتشون اینطور شروع میشه، لا ریبه کلمه غرا فصل ثانی صفحه 29، لا ریبه فی ان اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم فی هذه الآیه انما هم الخمسه اصحاب الکساء و کفاک هذا برهانا علی انهم افضل من اقلته الارض یومئذ و من ازلته السماء. همین مقدار کافی است که این آیه در شأن این پنج نور ذات مقدس آمده که برهان باشه بر این که آنها افضل افرادی هستن که در اون روز، اون روزی که این آیه نازل شد، بر زمین بودن و روی زمین زندگی میکردن و کسانی که آسمان بر سر اونها سایه افکنده بود، علاوه هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سنو الجاری به نفس ذکر مجرا نفسهی، که اشاره دارن به همون آیه مباهله که اون کفو او، در واقع اون عدل او، همتای او که به نفس قرآن کریم جاری مجرای نفس اوست. این یک شد، دو نفر و بزعته التي یغضب الله لغضبها و یرضا لرضاها. و پاره وجود پیغمبر که این ویژگی را داره، که حالا هر کدام هم توضیح میده، مثلا اون راجع به امیرالمومنین به منزله نفس پیغمبر از ویژگیش این هست. حضرت زهرا ویژگیش این هستش که غضب او جلوه غضب الهی است و رضای او مظهر رضای الهی است. و ریحانتاه من الدنیا، و دو ریحانه او از عالم دنیا، سبتاه و الشهیدان، که دو سبت پیغمبر، نوه پیغمبر بودن و هر دو هم شهید بودن، و سیدا شباب اهل الجنه، هر دو به شهادت رسیدن و هر دو هم این ویژگی دارن که بزرگان سروران جوانان اهل بهشت، یعنی سروران اهل بهشت هم تون در بهشت دیگه پیر وجود نداره. فهؤلاء هم اصحاب هذه الآیه البینه، اصحاب این آیه شریفه این بزرگواران هستند، به حکم الادله القاطعه و الحجج الساطعه، حجت های نمایان. لم یشارک هم فیها احد من بنی آدم، فردی از بنی آدم در این فضیلت با اونها شریک نشده. ولا زاحمهم تحت کسائها واحد من هذا العالم. خب حالا این اصل مطلب بود که ترک کردن، روایات را اشاره می کنن. وقد اورد الامام جلال الدین السیوطی فی تفسیر هذه الآیه من کتابه الدر المنثور 20 روایتن من طرق مختلفه، 20 روایت از طرق مختلف نقل کرده. فی ان المراد من اهل البیت هنا انما هم الخمسه، که مقصود بر اون پنج نور مقدس هستن لاغه. و ذکر ابن جریر، ابن جریر طبری هم فی تفسیرهی 15 روایه، 15 روایت هم ایشون نقل کرده به اسانید مختلفه. فی قصر الآیت علیهم بالخصوص، که آیه به اونا اختصاص داره. خب و حسب کفی ذالک، یکی از این روایت ها این هست، حالا یکیش را ایشون نقل میکنه. و حسب کفی ذالک قول رسول الله صلی الله علیه وسلم انزلت هذه الآیت فی خمستن، پیغمبر در یک روایتی فرمود که در 5 نفر نازل شده از فیه و فی علیین و الحسنه و الحسین و فاطمه. حالا پاورقی که این روایت را منبعش را نقل کردن دیگه مفصل، هازا ما اخرجه ابن جریر مرفوعا، یعنی روایت به پیغمبر میرسه مرفوع است، موقوفا نیست. کما حکاه طبری فی تفسیره الاخر. خب بعد ابشار کلا این پاورقی دیگه منابع را آورده، منابع این روایات را ما میریم جلو، میخوایم کلام خود جناب سید شرف الدین را در تبیین آیه بررسی کنیم. وقد اجمعت کلمت و اهل القبله من اهل المذاهب الاسلامیه کلها الا انه صلی الله علیه و آله و سلم لما نزل الوحی بها علیه، این مورد اجماع هست. این مطلب مورد اختلاف نیست، همه قبول دارن اجماعیه که وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر زم سبتیه و اباهما و امهما الیه، امام حسن، امام حسین و امیرالمومنین فاطمه زهرا را زمیمه خودش کرد، کنار خودش قرار داد. ثم قشاهم و نفسه بذلک الکسا، خودش را با این 4 بزرگوار که کنار خود قرار داده بود پوشاند، با اون کسایی که حالا در روایت کسای خیبری، با اون عبا و اون کسا پوشاند خودشون را، این 5 نفر را، تمییزن لهم. چرا این کار را کرد؟ حالا از اینجا میخواد دیگه استدلال شروع بشه. اجمال حرف این است که مرحوم شرف الدین 4 وجه را از این جریان و این روایات مربوط به آیه تطهیر و حدیث کسا، 4 نکته را، 4 وجه را آوردن. فهرستش را عرض بکنم بعد عبارتش را خدمت را عرض بکنم. اولین وجه ایشان این است که نفس عمل پیغمبر، همین اقدام این کاری که ایشون انجام داد که این چهار بزرگوار را کنار خودش قرار داد داخل عبا و عبا را انداخت روشون، با دستش دو طرف عبا را هم گرفت، به گونه در واقع یک حصاری کشید، با این کارش پیغمبر جدا کرد، یعنی خودشون را این پنج شخصیت پیامبر و چهار بزرگوار مجزا شدن، منحاز شدن با این کاری که انجام داد. وقتی که این کار را انجام داد، اما خطاب به چهار بزرگوار آیه را تلاوت کرد، یعنی آیه که بر ایشون نازل شده بود. خب پیامبر، حالا من توضیحش را عرض میکنم، عبارتشون هم میخوانیم، عبارت مرحوم شرف الدین را میخواد اول عبارت ایشون را بخوانیم، من بعد توضیحی که ذهنم هست عرض میکنم خدمتتون. عبارت ایشون این طوریست: تمییزن لهم، چرا پیغمبر این کار را کرد؟ غشاهم و نفسهو بذالک الکسا، تا جدا کنه، ممتاز کنه، جدا کنه، ان سائر الابناء والانفس والنساء، یعنی دیگه در بین زنان جز حضرت زهرا، در بین مثلا فرزندان جز امام حسن امام حسین، در اونان که در رجالی که انفس هستن غیر از امیرالمومنین کسی دیگه نباشه، یعنی منحاز بشه. ان بقیه بله، فلم من فردو تحتهو ان کافت اسرتهی، وقتی که اینا منفرد شدن، جدا شدن از همه اسرش، عائلش، همه بستگان، همه مرتبطین با پیغمبر، ازواج پیغمبر، خیشاوندان پیغمبر، ملازمین پیغمبر، خدمتگزاران، همه اینا جداشون کرد پیغمبر، وقتی که اینطور شد، وحتجبو بهی ان بقیت امتهی، و یک حجابی، پردهی مثلا حائل شد به واسطه این کسا از بقیه امتش، چه کرد پیغمبر اینجا؟ اول یه عملی انجام داد که اینا رو جداشون کرد، جدا کرد. ممکن بود عبا هم نباشه اصلا، بگه بیا کنار من بنشینید، خب اینم یک اقدامی بود، مثلا الان عرفیه دیگه، چند نفر ممتاز هستن، مثلا یک شخصیت برجسته است، میگه بیا کنار من، همین مقدار که بیاد کنار من، نزد من بنشینید، نشان میده که اینا یک مزیت و فضیلتی دارن بر بقیه که اینا رو کنار خود میشون. حالا اگر علاوه بر این کار یک حساری هم بکشه، اصلا یک چیزی هم حائل هم ایجاد بکنه، خب این مزید بر تأکید بر این است که اینها مجزا هستند. این آیهی که حالا میخواد بخانه، این آیه شامل کسی دیگری دیگه نمیشه. این یه وجه استدلال است، یعنی پیامبر کاری انجام داد، یک وقتی این کار انجام داد چه کار کرد؟ فقال عبارت رو تمام بخونم، بلغ هم الآیه، یعنی وقتی که این کار رو کرد، بلغ هم الآیه، آیه رو با اونا ابلاغ کرد، اونا که خبر نداشتن که آیه بر پیغمبر نازل شده، حالا پیامبر که یه آیه برش نازل شده، این رو میخواد به اهلش برساند، اونایی که مخاطب این آیه هستن قبل از هر کس، میخواد به اونا این رو برساند. و هم علی تلک الحال، بلغهم الآیه و هم علی تلک الحال، کدوم حال؟ اون حالاتی که اینا مجزا بودن، منفرد بودن و زیر عبا بودن، کنار پیغمبر بودن. چرا این کار را پیغمبر کردیم؟ این فلسفهش آخر چی؟ از پیغمبر معصوم حکیمه، همطور یه کارایی که بیمعنی باشه، فاقد معنای عقلانی باشه که انجام که نمیده که، هر فعل او، اشاره او، نشست او، قیام او، قعود او، همه روی حساب کتابه. پس چرا این کار کرده؟ حرسن علا ان لا یتمع به مشارکت همفی ها احد من الصحابه و الآل، خواسته یک کاری کنه که دیگه هیچ کس طمع نکنه که بعدها بگن آقا ما هم بودیم، یه صحابی بگه منم بودم، آل پیغمبر یه کسی برگرده بگه ما هم بودیم. فقال مخاطبا لهم و هم معهو فی معزل ان کافت الناس، خدا رحمتتون برام شرفتون رو تأکید میکنه این مطلب، چون مطلب مهمیه، چون هیچ کسی این را نگفته، این وجه استدلال را او ستای بعدیش رو دیگران گفتن، از جمله اون آقای ابو جعفر طحاوی، اما این وجه اول را بنده هم خودم قبلا این را به ذهنم نرسیده بود، ما هم تو همون نوشته ها و اینا فقط اون ستای بعدی رو گفته بودیم، ولی ایشان رو این اولیش رو تأکید داره، یعنی فعل پیغمبر، تا برسیم به قولش. توجه فرمودید اصلا این فعل پیغمبر که اونها را ممتاز میکنه، جدا میکنه، وقتی که این کار انجام شد قال این بله فقال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. حالا آیه را خطاب به اونها خوند، فازاح صلی الله علیه و آله و سلم به حج بهم فی کسائه حین اذن حجب الریب. ماشاءالله این خدا رحمت کند، آدم عرب دیگه، عرب اصیل، ادبیاتش ادبیات خیلی مترقی پیشرفته است دیگه، مثل ادبیات ما ها نیست، ما ادبیات ما فقط عربیه، ما عربی که دیگران بفهمن نیست، نه فارسی میفهمن نه عربی میفهمه، فقط خودمون میفهمیم، ولی این عربی ها را عرب روز میفهمه، این عربی عربی خیلی بین. فازاح به حج بهم فی کسائه حین اذن حجب الریب، یعنی برطرف نمود پیغمبر با حجب اونها در کسائش، یعنی که اونها را با پوشوند با عبای خودش، چی را ازاها از بین برد برطرف کرد، حجب الریب، حجاب های شک را برداشت، تردید را، یک کسی بگه ما هم هستیم، دیگران هم بودن نبودن، نه دیگه حصار کشید، مجزا کرد، آیه را هم برای اونها خون. و حتی که صدف شبهات، و پرده و پوشش ظلمت، یعنی پاورقی معنا کرده است، صدف ظلام اللیل، اون تاریکی شبهه را برطرف کرد، فبره الخفاءه به حکمته البالغه، اون چرا که پنهان بود بره، یعنی آشکار نمود با حکمت بالغه خودش در این، در این کار حکیمانش، اون مطلبی را که کسی نمیدانست پنهان بود آشکار کرد. وسطعت بله فوسطعت اشعت الظهور به بلاغت المبین، به بلاغه المبین، و شعاهای ظهور سطوع کرد، تلعلو کرد، درخشش کرد با بلاغت مبین پیغمبر، والحمدلله رب العالم. یعنی با این فعلش این یک تمام شد، یک وجه استدلال این بود، از الوجه الاولی که جناب شرف الدین به آیه شریفه تطهیر را اختصاصش را یعنی بیان فرموده است که یختص به اهل الکسا، محصول به اونهاست، این بود. حالا اون توضیحی که من نمیخوام عرض کنم بر تکمیل فرمایش ایشان این است که پیامبر گرامی اسلام مأموریت داره، اولین مأموریتش چه بوده؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چون مأمور بوده که اون چرا که خدا برش نازل می‌فرماید به ابلاغ بکنه به مردم. و قطعاً وقتی که یک آیه نازل شد در یک موضوعی، اگر برای عموم باشه به عموم ابلاغ می‌کنه، اگر برای خاص باشه به خاص ابلاغ می‌کنه، یعنی متناسب با اون چه که مأمور هست. و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی چی؟ یوحا. جز اون چه مأموریت داره، لذا اونقدر پیغمبر متعبد هست که متعارف نیست که مثلا یک کسی به یک کسی میگه برو بگو مثلا برید نانوایی ها را نانتون را خوب بپذید، مثلا جوش شیرین نزنید، مثلا اینجوری دیگه، این نمیره بگه بگو نانوایی ها نان جوش شیرین، مثلا میگه نکنید دیگه، این بگوشه دیگه، نمیگه متعارف نیست. اگر یک کسی را مأمور کنن بگوین که برو بگو فلان کارو بکن، نمیگه بگو فلان کارو بکنید دیگه، این بگو یعنی من خودم باید شما بگم دیگه، دیگه بگوشا نمیگه قولش را، ولی پیغمبر هر چی بهش گفتن همونو پس داده، اصلا هیچی از خودش کم نکرده، زیاد نکرده، قول هو الله احد دیگه، قول یه قولش که نباید علی القاعده بگه دیگه، رو متعارف بعد بگه هو الله احد، خدا بهش میگه بگو الله احد، خودشون هم باید بگه هو الله احد، یا دوباره میگه نه قل هو الله احد، راجعون قل یا ایها الکافرون، دیگه قلشو برای چی گفته؟ خدا بهش میگه برو به کافرها بگو لا اعبد ما تعبدون، ایشون هم بیاد بگه که ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولی قلش هم دوباره میگه، اصلا متعارف نیستا. اینا نشان میدهد که این حرفای مفتی که حالا بعضیا میزنن که میگن اینا مال پیغمبر، اصلا هیچیش از پیغمبر نیست، قرآن همش از خداست، پیغمبر در قرآن هیچ نقش فاعلی نداشته، نه در لفظش نه در معناش، در هیچ، فقط فهم کرده، البته ظرف وجود او قد بالا بوده که تلقی کرده من لدن حکیم علیم. این کار هر کس نیست. حالا دکتر سروش خیال میکنه که وقتی میگوید که قرآن فعل پیغمبره، پیغمبر را بالا برده. به آیت الله سبحانه میگه شما مثال، شما مثال توتیه، پیغمبر را توتی کردید. در پس آینه توتی صفت هم داشتن. هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم. من میگم زنبور هست، شما میگی توتی هست. خیال کرده که حالا مقام پیغمبر بالا میبره. مقام پیغمبر اونقدر بالا هست که ظرف وجودش به قدری بالاست که بتواند این معارف را که نزد خدای متعال فی ام الکتاب علی حکیم هست دریافت بکنه. اینکه حالا بیاد ایشون مثلا مثل زنبور باشه بمکه، از چی بمکه، حالا نمیخوام وارد اون بحث ایشون بشم، از جامعه. حالا کاش گفته بود همش از مسائل متعالی بود، گفته از عرش و فرش همه چیز مکیده پیغمبر، یعنی از اون جامعه عربی گرفته و از اون جزیره العرب گرفته، اصلی که در اومده همه این همه توش هست. این که چه مقامی داره دیگه، چه علومی داره. این که پیامبر اینا رو فهم کرده که جبرئیلی که آورده یه جاهایی میمانه، جبرئیلی که واسطه یه آوردن هست، ملک مقرب خدا هست، لا یمسه الا المطهرون هست. این مقام میشه. حالا یه پاشی بود عرض کردم که خیال کرده که مثل عرض بنی صدره، یعنی بعضی این بندگان خدا مخشون قدسی نیست، عقلشون فرشیه، ملکیه، همین عقلهای متعارف. آقای بنی صدر میگفتش که در جبهه که اون وقت که جبهه بود، ایشان هم که رئیس جمهور عجب غریبی بود، میرفت اونجا پشت دسفول، میرفت توی اون پایگاه هوایی دسفول، اونجا لباس رزمی میپوشیدن و سیب زمینی و اینا میخوردن و عکس میگرفتن. بعدم یه روزنامه ای داشتن، روزنامه انقلاب اسلامی، اینا رو پخش میکردن، میگفتن بابا رئیس جمهور رفته از خط مقدم تو رزمه رزمنده ها. بعد میگفتن که این ملائکه آمدن نمیدونم در فلان جبهه، رزمنده ها گفتن ما دیدیم یک نیروهایی بود، چه بود، فلان بود، پیروز شدیم. میگو بابا اینا رو نگید، شأن رزمنده ها رو پایین میارید، پیروزی مال همین رزمنده های ماست، ملائکه رو چکار دارید؟ یه خیال میکرد که اگه بیاد بگید این ملائکه میان، شأن اینا کم میشه. بابا شأن این رزمنده ها اونقدر بالا هست که ملائکه هم خدا میفرسته کمک اینا. میخوام بگم عقل رو نگاه کنین شما، اینجور هستا. اینا حواستون باشه. همین بنده خدا که حالا اسمش به نظرم آمد، وقتی سخنرانی میکرد، یک سخن یادم نمیره، یک سخنرانی یک جست گرفته بود، خدا شاهد متکبرانه، اون وقت خدای متعال هم بلده چطور آدم ها را به زمین بزنه، حسابی به جوش خوب میزنه. بعد میخواست مثلا بگوید که اسلام دین علم است. حالا این قدم آیه در قرآن داریم راجع به اسلام دین علم است. این آیه را خواند: ولا تقف ما لیس لك به علم ولا تقف. این خیالش تقف لا تقف هست، یعنی نمیفهمد که لا تقف چی هست. قفا یقفو و وقف یقف دوتا ماده داره. ایشون خیال میکرد که این آیه را داره میخواند که اسلام میگه وای نستا، میگفت اسلام میگه وای نستا برو، خدا شاهده. حالا کاش اینا رو نوارش پخش میکردن. اینجور هستا، اینجور هستا. تا دیگه برگردیم دیگه، من از این چیزا گاهی وای وارد میشم، حاشیه عذرخواهی میکنم. خب پس پیامبر مأموریت داره که اون چرا که خدا فرموده انجام بده، درسته؟ فعل پیغمبر به غرض ایفای رسالت الهی انجام شده، یعنی این کاری که کرده میخواسته چکار بکنه؟ میخواسته مأموریت خدایی خودش را، الهی خودش را انجام بده. اگر غیر از این بزرگواران آیه در شأن اونا میبود، حالا چه از همسران چه از دیگران، پیامبر که میخواهد این مأموریت را انجام بده کامل انجام میده قطعا. اینجور نیست که مأموریت الهی را نسلیمه انجام بده یا خودش درش تصرف کنه سلیقگی، بگه نه حالا راجع به اینا ابلاغ بکنیم. پس مأموریت ایشان این بوده است که این آیه را ابلاغ کند و اون چه که نازل شده برسانه. چه کرده برای این کار؟ همین قضیه ای که انجام شده در خانه ام سلمه اندازه بوده، حالا قطعا یه موردش اونجا بوده در خانه ام سلمه. بعد از شبت که اینا رو حصار کشید، داخل عبا کرد، وقتی منهاز و مجزا شدن، آیه را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدع طهرکم تطهیرا. اگر چنانچه دیگران دخالت می داشتن و می بودن، یا داخل عبا می کرد، یا بالاخره یه جوری دعوتشون میکرد، میگفت بیا شما کنار ما قرار بگیرید، یا میفرمایید نه خب این نوبت برای اینا، خب یه نوبت دیگه برای اونا انجام میداد، اینا یه گزینه دیگریه دیگه. حالا اینا مثلا فرزندش بود و نوهش بود و دامادش بود و حالا همسرش نیاد مثلا امیرالمومنین محرم نبود، از حرفای کلا گاهی وقتا مثلا میزنن که حالا اون مثلا ما را که نذاش بیاد داخل هوا، خب اینکه محرم نبود با امیرالمومنین که مثلا که مرد بود و اینها مثلا اینجوری. خب میگه خیلی خب دیگه حالا یه بار دیگه انجام میداد، یه بار دیگه هم هر شاید خدمتون که زنها را جمع میکرد، همسرها را همونجوری که اینا را جمعشون کرد، یه دفعه دیگه هم میگه مشکل داشت، دعوتشون میکرد یک جای جمعشون میکرد و عبا را میداد روی اونها و این نما یورید الله و لیوز و انکن در رشته تحرم تحرم آزم یه جور میسر خب نکرده این کار را تقیقم. تفسیر ما چیه هست آخر؟ پیامبر گرامی اسلام که همه قبول داریم معصوم هست، فعلش فعل الهیه، این کار را اینجوری یعنی همین کافی هست، همین وجه ها دیگه هیچی دیگه نمیخواد، همین دلالت بر قصرش قصرش کافیه، اونا را مجزا کرده، این کار را هم نسبت به هیچ کس دیگری انجام نداده. حالا بگذاریم از اون وجوه بعدی یا وجوه بعدی را عرض میکنیم، همین وجه اول. پس این وجه اول کلام مرحوم شرف الدین شد، توضیحش هم این شد که صنع و فعل النبی هذا الفعل هذا الصنیعه برای ابلاغ رسالت الهی، ایفای رسالت الهی، و اگر قطعا کسی دیگری می بود یا در همین جلسه یا در یک جلسه دیگری اونها را هم این آیه را بر اونها ابلاغ می کرد، در حالی که نکرد. این وجه هست.
چون خودم خیلی پیامبر هست، بعضی سایت های ما من دیدم که عبا انداختن رو یه مقداری مثلا کار چیزی میبینن، یعنی که اولا که پنج نفر زیر یه عبا جمع شدن،
خب
یا تشبیه میکنن به کارهای کودکانه که چه وجهی داره که پنج تا آدم برن زیر یه عبا، خود کار آره مثلا پیامبر میخواد چه تو جمع کنیم ما پنج تاییم که عبا رو بکشه رو سرشون، چون تو بعضی روایات هم یه جوریه که انگار همه جاشون پوشون،
بله
مثلا مثل قضیه در خونه از عبا هست که میگن اصلا در نداشته، اینا میگن اصلا عبا اینقدی نبوده که بخواد
عبای خاص، این حتی عبا اونقدر بزرگ بوده که زیرشون هم بوده، نه فقط رو بوده. بله اصلا عبا این یه عبای معمولی نبوده، معلوم میشه رو انداز و زیر انداز بوده، یعنی اینجوری بوده، میگه کسا ان خیبریان، و اصلا بعضی روایت داشت که این مخصوص ام سلمه بوده، یعنی در خانه او بوده این عبا با این ویزی پیچگی، حالا روایت مختلف هست، این عادی نیست دیگه، نمیشه اینا رو مقایسه کرد با عبایی که ما میندازیم روی دوشمون که یک نفر جا میشه، یه چیز بزرگی بوده. میگه روش نشستن، بعد که نشستن گرفت پیغمبر دو طرفش رو پوشید روی خودشون،
عبا نبوده در واقع،
حالا کسا هم خیبریان بوده، بالاخره هرچی بوده بزرگ بوده، حالا اینا اصلا دوخته بودن آماده کرده بودن برای مثلا فرض کنید که یک استفاده های ویژه، ما اطلاع نداریم از تاریخی و عرفیات اون زمان، ما چه اطلاع داریم، قطعا نمیتوانیم با اونچه که امروزه متداول متعارفه اینها را تفسیر کنیم، نه اشتباهه، باید برگردیم به خود روایات و قضایای تاریخی، بالاخره اونجا اینجوری نقل میکنه، میگه خیلی بزرگ بوده و نقش و نگار روش بوده، اونجا جلسه قبل هم عرض کردم مرتون مرحل مرحل بوده، حاشیه داشته، یعنی مثل چیزایی هست که مثلا پارچه میزن حاشیه روش هست، روش می نوشته داره یا عکس داره، نه از میکنه اصلا معمولی به این صورت نبوده، حالا یه جوری بوده در هر صورت، و علاوه که میفهم اگه حالا از داره این که عبا چقدر بزرگ بوده که جا میشده عبای خاص بوده، این یک اگه شبه این است که چطور پنج نفر جا شده، اگر میگن که حالا اصلا این کار چه فایده ای داره، فایدهش خیلی واضحه، یعنی پیامبر میخواهد با این فعل خودش حصار بکشه و اختصاص را عملا بفهمانه، که حالا بعدم تو در ادامه خواهیم گفت مثلا آمد جناب ام سلمه برای عبا را که زد کنار رو داخل سرش رو کرد داخل و گفت آقا منم با شما هستم، حالا بعد میگیم پیغمبر مامون نه، یا مثلا فرض کنید که عبا را گرفت یه فرش را کشید که بیا داخل، پیغمبر از دستش گرفت عبا را گرفت کشید، حالا اینا را میگیم، یعنی اینا همه برای این بوده که تأکید مؤکد باشه برای اینکه این اختصاص داره دیگه، داره پیغمبر می‌خواد اینا خوب حالی کنه دیگه، سمعی بصری
اگه مثلا نبود مثلا این آیه رو شما که تو خونه بودن نه خب ما همونجاتون جلسه بودیم این آیه شامل ما میشه،
بله این که در اون اینکه در این فضا و منزل و خانه هم هستم تازه، نه اینایی که فقط آمدن داخل این هوا قرار گرفتن، بلاغه حکیمانه است، یا کسی بخواد دیگه اینا رو بهانه بگیره پس دو شبه شد، دو تا سوال شد. یکی این که آیا این عوا چطور پنج نفر جا میگیره؟ مثل این عواها هم دوای خاصی بوده، کسا هم خیبریان چه بوده ما دیگه جزئیاتش نمیدونیم. ثانیاً چرا این کار را کرده؟ خب این یک وجه عقلانی و عقلایی داره برای اینکه عملا اختصاص را بفهمانه. بله. از شاید خدمتون که این نزول، حالا این مطلب الان میرسیم، ایشون هم اشاره فرموده است آیا آیه شریفه مکرر نازل شده یا نه، این فیه اختلاف. اما در این که این واقعا مکرر واقع شده اختلافی نیست، یعنی دلائل داریم، روایات داریم حتی در منابع اهل سنت که این واقعا هم در خانه حضرت زهرا انجام شده. حالا میخوانم روایت شو براتون انشاءالله. هم در خانه ام سلمه شده، حتی روایت در خانه عایشه هم داره. یعنی مکرر واقع شده این واقعه و در همه این مواقع هم چهار بزرگوار را پیامبر کنار خودش قرار داده، چه در خانه ام سلمه، چه در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جا حتی زینب هم هست که از همسران پیغمبر، اونم حتی داره. من روایتش رو می‌خونم خدمت اینا رو جمع کردم. بنابراین مشهور از خانه ام سلمه است در روایات اهل سنت، ولی اونم وجود داره. حالا آیا آیه هم مکرر نازل شده؟ ایشون میفهمن نه، مرحوم شرف‌الدین میفهمن آیه مرتبه واحده نازل شده، ولی پیامبر این کار را چند بار انجام داده، تلاوت آیه، آیه را تلاوت فرموده در هر یک از این مواقع، نه اینکه دوباره آیه از بالا نازل شده بر ایشان. حالا هر دو احتمال هست، نزول مکرر هم باشه مشکل نداره، چون ما آیاتی که مکرر نازل شده داریم در قرآن. به اتقان سیوطی، الاتقان سیوطی مراجعه فرمایید. این هست بلان واقع مکرره، ممکنه یه جای خصوصیت داره یه جای دیگه نداره. اگر روایات رو وقت وقت کنه کسی که اینا رو رجوع کنه میبینه، مثلا اونجایی که حضرت زهرا هست یه قضایی درست کرده بود حضرت زهرا برای پیغمبر، مثلا آوردن حریره ای چیزی بوده که آورد پیغمبر، پیغمبر فرمود برو شوهرت هم بگو بیاد، بچه هارم بگو بیان با هم بخوریم، مثلا یه جاش اینجوری هست. اینا تو منابع سنت هستا، یه جای دیگه اینا نداره، مختلف از واقع شده است. مثل قضیه چه بود که گفتیم مکرر واقع شده، حدیث ثقلین، خاطرتون هست؟ حدیث ثقلین مکرر واقع شده، ابن حجر هم گفت به خاطر اهمیت مسئله مکرر واقع شده. اینکه یک کاری را پیغمبر مکرر انجام بده دلیل بر اهمیت مسئله است. بنابراین این طوریه. حالا لازم نیست تمام خصوصیات این با او چه باشه، یکی باشه. حالا ما که نمیدونیم، حالا علمی که نداریم، ثابت نشدن سند نه دلیل بر نبود نیستا، حواسمون باشه. یعنی ما نمیتوانیم نسبت بدهیم علل بالجزم، اما ردم نمیتونیم بکنیم. اینا دقت داشته باشید، به لحاظ صناعت فقاهتی اجتهادی مجتهد باید محتاط باشه. یعنی اگر چنانچه دلیل معتبر پیدا نکردیم میگیم لا ادری، لم یثبت لی، نه اینکه ثبت انه لا اصل له. اگر دیدید کسی عدم الدلیل را دلیل بر عدم قرار داد، این فقیه نیست. این علکی میگه من فقیه هم. هر کس دیدید شما یک کتاب نوشت، مقاله نوشت، دلیل پیدا نکرده، میگن نیست، این عدم الدلیل را دلیل بر عدم قرار داده، این یعنی ابتدایی ترین طلبه است، فقیه که نیست هیچ. این باید بگه من نمیدونم، ثابت نشده برام، والله العالم. علامه طباطبایی مفسر قوی است، به صاحب المنار اشغال میکنه. کجا اشغال میکنه؟ در قضیه حجر الاسود. آقای صاحب المنار، حالا یا رشید رضا است که مقرر است یا شیخ عبده است، نمیدونم هر چه است، روایات مربوط به این که از بهشت آمده بود و نورانی بود و بعد گناهکارا دست مالیدند و این سیاه شده، اینا را همه را زیر سوال میبره آقای صاحب المنار. علامه میگه ما چه حق داریم این وزیر سوال اینا چه مشکل داره؟ اون آقا میگوید که دین نیاز ندارد برای اینکه اینها رو اینجور جذاب کنیم از این چیزا. مثلا مرد روشن فکر را گاهی میزنن، میگن دین خودش دیگه جذاب است. نمیخوام بابا، ما به ما چه ربطی داره؟ اگر حدیثی آمده از بهشت آمده، باید اون از بهشت آمده، اشکالی مگه داره؟ حالا مثلا یه چیزی از بهشت آمده باشه، مادی از عیسی میگه از آسمان نیامد، مگر بالا حضرت مریم نمی آمد، مگه اینا مشکلی داره دیگه؟ میشه خارق العاده. اونجا میفهمن شما ولو این روایات را سند اینا را هم تمام ندانید، حق ندارید رد کنید، مسخره کنید اینا را، مثلا سبک بگیرید، بعد بگید نمیدانم. ولی اگر هم باشه هیچ گونه جنبه مشکل عقلانی نداره. ایناست. این اینجور دقیق بودن به مسائل یا رجوع بفرمایید مرحوم علامه طباطبایی اونجا به صاحب المنار که نقدی میکنه. بعد اینا اینجوریه. این قضیه حدیث کسای معروف، بله اگر احیانا سندش به همین ترکیب ثابت نشد میگه ما نمیدونیم، و رجاءن چون به سلام مفردات این مجموعه همش روایت داره، آسمان را برای شما خلق کردم، زمین را برای شما خلق کردم، بهتر از شما خلق نکردم، همه روایت داره، یعنی هیچی ساختگی نیست. اگر همچنان چه کسی بگه سند نداره، این مجموعه با هم برای من سند ثابت نشده، و الله تک تک این معارف را برو برایش آیه هست، چیز روایت هست، احادیث هست، سند داره دیگه. مثل قضیه دعای ندبه است. اگر کسی دعای ندبه را گفت سندش برای من به این مجموعه تمام نیست، تک تک این جملات دعای ندبه روایت و سند داره دیگه، ثابته. ممکنه این مجموعه بگیم کنار هم یک جا از لسان معصوم دلیل ندارم من که ثابت صادر شده باشه، اون متفرقه چی؟ از معصوم صادر شده. این از این باب میشه، اینا مواظب باشید. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تبریزی حامز جواد فقیه توانمند رحمت خدا رفت، اینا رو ما ازشون یاد گرفتیم. این نکات دقیق فقاهتی را این مرد بزرگوار خیلی خوب، فقیه بزرگی بود، حیف شد زود ایشون رحمت خدا رفت. بله شما ندیدید دیگه، درسش درس نکردید که ما هم اصولش توفیق پیدا کردیم رفتیم هم فقهش بزرگ یار خدا رحمت کنه. بله نواراش البته هست، نوارایشون رو گاهی میگذار. چقدر اخلاص داشت این مرد واقعا، چون الان دیگه در دنیا نیست که طمعی چیزی باشه و شایبه طمعی باشه از بنا خدا شاهده. مرد با اخلاص، با صفا، بی پیرایه، تا این اواخر که هنوز چیز داشت، قدرت داشت، پیاده می آمد. راه میافتاد از خانهش همطور پیاده میامد تا مسجد اعظم، از کوچه ها برمیگرد میرفت. کیف میکرد آدم، یعنی این گونه عالم آدم ببینه، علمیتش بالا، زهدش، صفایش، خلاص و اخلاصش. الان اگر معارض باشه بله، مخالف باشه مخالف، اما اگر بعید باشه دو مسئله است. استبعاد غیر از استحاله است. برای هر جا استحاله داره سعی رد میکنیم، مثل آیات صفات، آیات جسم، تشبیه و اینجور چیزا رد میکنیم، بیش درد سر نداریم دیگه. اما اگر چنانچه مشکل باورش سنگین هست، ناقه از کوه یک مرتبه یک شتر در بیاد قرش کنان، اونم یک دهی از شیرش بخوره، یک جمعیت یک شهری، خیلی بعیده. اما نمیشه آدم بگه که محال نیست که. هر جا که اینجور باشه، اگر استحاله داشته باشه، یه مشکلی داشته باشه، بله. اما اگر نه، فقط بعید هست، سخت هست، سنگین هست، با این عقل متعارف ما اونجا باید تأمل کرد. این وجه اول. بعید بشه به باید زعیف باشه، هم خیلی کنارش میذاره قبول کنه. و اصلا نمیتونه رد کنه، فقط نمیتونه تکذیب نمیتونه بکنه، ولی باید توقف کنه، بگه انا لا ادری مثلا، توقف. خب این وجه اول. حالا عنایت بفرمایید وجه دوم. خدا رحمت کند مرحوم شرف الدین اعلی الله مقامه شریف خیلی قشنگ دقت کرده. و معوالک، این الوجه ثانی است، و معوالک لم یقتصر صلی الله علیه و آله و سلم علی هذا المقدار من توضیح اختصاص الآیه بهم، اکتفا نکرد به همین مقداری که اختصاص آیه را برای اونها بیان کرد. چه کرد پس علاوه بر این؟ حتی اخرج یده من تحت الکسا، دستش را از زیر کسا بیرون آورد پیغمبر. حالا نمیگم مثلا از آستینش ها، اینکه میگن که متعارف نبوده اینجوری از تار، نگه از آستینش بیرون آورد، اینگه از زیر کسا مثلا یک طرف کسا را زد کنار، دستش آورد بالا. فعلوا بها الی السما، و با اون دستش به طرف آسمان اشاره کرد، یعنی اون دستش را که آورده بود بیرون به سمت آسمان بالا برد، چون اینا در روایت آمده اینا. فقال اللهم هؤلاء اهل بیتی، اللهم هؤلاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا، یعنی همون آیه‌ای که آمده بود، پیغمبر هم این رو در قالب دعا دوباره از خدا درخواست کرد. یکرر ذالک، یعنی حالا این تعبیر رو هم پیامبر این رو تکرار میکرد. و ام سلمه تسمع و ترا، که حالا از اینجا میشه وجه سوم، فعلا توقف کنه میشد وجه دوم، یعنی علاوه بر اون فعلش که انجام داد، این سخن رو هم که هاولا اشاره کرد. الکلام یعنی اون توضیحی که بنده اونجا عرض کردم اینجا میاد. پیامبر این جمله را برای چه فرمود؟ برای اینکه اون آیه را ابلاغ بکنه، مأموریتش را انجام بده. آیا اشاره به دیگران هم کرد؟ هاولا، این کلمه هاولا که اسم اشاره است، به دیگران هم بود؟ نخیر، فقط به اونایی که در زیر عبا بودن اشاره کرد. آیا در یک جلسه دیگری شبیه به این را انجام داد به اونها اشاره بکند و بفرماید که یا بگوید اللهم هاولا؟ نه. پس این سخن پیغمبر هم با این قرائن که سمع هازا فعل هازا، این کار را کرد برای چه؟ برای اینکه مأموریت الهی را انجام بده. یک. و نظیر این کار را در حق غیر این بزرگواران هم انجام نداد. دو. این قرینه می شود برای اینکه این دلیل بر اختصاص هست. اینم یک بیانشه. این مطلب را آقای ارشد ابو جعفر طحاوی هم داره. آقای ابو جعفر طحاوی، حالا من مطالب ایشون را همچون نوشتم در برگرم خدمتون میخوانم، کتابش هم آوردم. این کتاب ابو جعفر طحاوی است، مشکل الآثار جلد اول. آقا فرمودن که چاپ کجا هست؟ این افست بیروت، دار صادر بیروت، ولی چاپ اولیش مال هنده، به مطبعت مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند. چاپ کتاب در هند چاپ شده، ولی بعدن در بیروت اینو افست کردند و تکثیر کردند. مشکل الآثار کتابی است برای اینکه ایشون نوشته است که روایاتی که خودش در مقدمه گفته، که من این کتاب را برای این نوشتم. قال ابو جعفر که کنیه ایشونه، فإني نظرت في الآثار المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالأسانيد المقبولة، من نظر کردم در روایاتی که با سندهای مورد قبول از پیغمبر وارد شده، التي نقلها ذو التثبت فيها، آدمای موثق اینا رو روایت کردن، بله، فوجدت فيها اشياء مما سقطت معرفتها والعلم بما فيها، یه چیزایی را یافتم که علم به اینا مثلا مشکل، بعضیا به معرفت اینا دست پیدا نکردن، ان اکثر الناس، فمال قلبی الى تأملها، من میل پیدا کردم به این که در اینا تأمل کنم، تدبر کنم، و تبیان ما قدرت علیه من مشکله ها، اون مقداری که میتوانم اینا را توضیح بدم. این فلسفه این کتابه. بعد در این بحث ما که همین آیه شریفه هم شاید که تطهیر است، این از باب بیان و مشکل ما رویه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المراده به قوله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا، این باب رو منعقد کرده برای این آیه. صفحه جلد اول 332، یعنی از صفحه 332 این شروع میشه. بله، حالا روایات رو ایشون خودش نقل میکنه، از ام سلمه، از امشت سعد بن ابی وقاص، از افراد مختلف. این قسمتی که میگوید دلالت میکنه، خواستم عبارت ایشون عبارت میبخانم، صفحه 332 جمله هاولا اهل بیتی، بله، عبارت روایت اینطوریست، لما نزلت هذه الآیه دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علیاً و فاطمه و حسنن و حسینن علیهم السلام و قال اللهم هؤلاء اهل بیتی، فکان فی هذا الحدیث، از همین جمله ایشون استفاده میکنه، فکان فی هذا الحدیث ان المراد بما فی هذه الآیه هم رسول الله صلی الله علیه و سلم و علیون و فاطمه و حسن و حسین. از همین جمله ها اولا اهل بیتی یک بچه اینه که ایشون هم به این استناد کرده که این دلالت میکنه که مراد از این اهل بیت که در این آیه همین بزرگواران هستن. صفحه 332 که عرض کردم اولین حدیثیه که ایشون نقل کرده از عامر ابن سعد عن ابیه، یعنی سعد ابن ابی وقاص، که لما نزلت حاضر آیه اینجور. پس این هم یک وجه، این شد دوتا وجه.
دعای که حضرت رسول فرمودن
قبل از نزول آیه بوده دیگه، ممکنه بعد باشه، ممکنه ظاهرش اینه که بعد از آیه است. مانعی نداره، استمرار دیگه، درخواست یعنی پیغمبر هم همینا درخواست میکنه. یعنی حالا این اشکالات مربوط به حدیث شبهات و اشکالاتی هست که آیا این حدوثیه یا بقاییه. دقت میفرمایید، استمرار هم طلب میخواهد. اینا رو میخواستم تو شبهات بگم ها. اگر چیزی به ذات باشه حدوثاً و بقاً طلب بردار نیست، جعل بردار نیست. اما اگر چیزی بلغیر باشن نه به ذات، هم حدوثاً هم بقاً جعل پذیره و طلب پذیره و زوال پذیره. چی عرض کردم؟ دیگه این فلسفی شد دیگه. یعنی هر آن چیزی که به ذات نباشد بلغیر باشد حدوثاً و بقاً قابل جعله و قابل زواله و لذا میشه طلب کرد او را. ولو داره ها، همون چیزی که داره دوباره طلب میکنه. چرا؟ چون به ذات که نداره که، میشه استمرار. مثل اهدنا الصراط المستقیمه، خود پیغمبر هر شبانه روز این همه نماز میخوانه، هی به خدا عرض میکرد اهدنا الصراط المستقیم. خب پیغمبر اصلا متن صراط مستقیمه، اما به ذات نیست، هرچه هست از خداست، لذا هی باید بخواهد. دقت میفرمایید، منافاتی نداره که سوال کرد. خب این شد دو تا وجه، حالا وقتمون تمام شد، دو تا وجه باقی مانده. وجه سوم که از همه دقیق‌تر و خیلی روشن‌تر هست این است که جناب ام سلمه یا شاید بعضی از ازواج دیگر که بعد روایتشو می‌خوانیم درخواست کردن، سوال کردن هستن، گفتن که انا معکم، آیا من از اهل بیتم؟ ولی پیامبر نفی کرده دیگه. در واقع اگر در این وجوهی هم که گفتیم کسی یک مثلا تأملی داشته باشه، در این وجه سوم اصلا جای تأمل نیست، چون صریحا سوال شده و ردم شده. حالا روایاتش و اینها را بعداً عرض می‌کنیم. البته ان شاء الله تعالی خواهیم گفت که در بعض روایات جواب مثبت هم داره، اینا را باید بحث کنیم. در بعض روایات جواب مثبت هم داره، یعنی پیغمبر فرمود بل، در روایاتی فرمود خیر، در روایاتی هم فرموده بل. نظیر این حرف به ام سلمه به واصلت ابن اسقع هم هست. واصلت ابن اسقع هم یکی از کسانیه که ناظر بر این جریان بوده. او در خانه حضرت زهرا بوده که میگه رفتم امیرالمومنین کار داشتم، حالا روایتش بعد میخوانیم، رفتم از تعمیر کار داشتم، حضرت زهرا فرمود نیستش، رفته پیش پیغمبر. گفتم پس اجازه بدید من اینجا میشینم تا برگرده. نشستم منتظر ماندم تا امیرالمومنین برگشت. دیدم که امیرالمومنین که برگشته پیامبرم همراهه، حسن و حسین هم هستن، با هم دارن میان. آمدند و وارد شدند و بعد همون داستان عوا و اینا رو انجام داد و پیغمبر این دعاها رو کرد. در چند تا روایت هستش که خب دیگه واصله حرفی از واصله حرفی نیست، اما در یک نقل هست که گفتم آقا منم هستم، در یک جا فرمود خیر، در یک جا فرمود بله. این باز اونجا هم داریم، هم در قضیه ام سلمه هم در قضیه واصله ابن اسفع جواب مثبت و منفی هر دو هست. چی باید بگیم راجع به اینها؟ بیان خواهیم کرد ان شاء الله که اینا با هم تعارض ندارن. بله نه نه از اصحاب بوده، بله حالا همینطور دیگه ان شاء الله خواهیم گفت، چون گفتیم که اهل و اهل بیت
معنی اول
داره، چهار تا معنا داره. بله اینا رو می‌دونیم، همین بنده خدا هم گفته اینا رو، همین آقای ابو جعفر طحاوی اینا رو داره. ان شاء الله فردا به امید پروردگار بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.